سلام و روز شما خوش. زرگون منگل با تازه‌ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. کشته شدن جنرال عبدالرازق در حمله که امروز در قندهار، استقبال شورای رای نجات افغانستان از گزینش ازلمی خلیلزاد برای پیشبرد پروسه سال و موضوعات دیگر. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرها از سلطان سرور.
کماندان امنیه قندهار در تیراندازی امروز در مقر این ولایت کشته شده است. گزارش ها از زخمی شدن چندین نفر دیگر از مقامات و دو سرباز امریکایی خبر می دهند. جنازه عبدالجبار قهرمان، نامزد ولسی جرگه، امروز طی مراسم نظامی در کابل به خاک سپرده شد. کمیسیون شکایت های انتخاباتی 7 نامزد دیگر را از فهرست حذف کرد و تحقیق کنندگان ترکی در ادامه پیگیری قضیه ناپدید شدن روزنامه‌نگار سعودی در استانبول، کنسولگری عربستان در این شهر را امروز دوباره تلاشی کردند. مشروع اخبار. گزارش ها از قندهار خبر می دهد که حوالی ساعت 4 عصر امروز، هنگامی که گردهمایی بزرگ نظامی به ارتباط انتخابات در مقر این ولایت به پایان رسید، واقعه تیراندازی صورت گرفت. یک منبع که نخواست نامش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که قماندان امنیه قندهار جنرال عبدالرازق در این تیراندازی کشته شده است. زخمی شدن عزیز احمد عزیزی، سرپرست سخنگوی مقام ولایت، تایید شده است. آقای عزیزی در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در قندهار زخمی شدن خود را تایید کرده است. یک منبع دیگر بر رادیو آزادی گفت که قماندان مأموریت حمایت قاطع ناتو که به این گردهمایی از کابل دعوت شده بود، هنگام برگشت وی این واقعه رخ داده است. وزیر داخله ویس احمد برمک دقایق پیش بر رادیو آزادی گفت که خبر زخمی شدن والی توران جنرال زلمی ویسا و رئیس امنیت توران جنرال عبدالمومن حسین باوی رسیده، ولی هنوز تایید کرده نمیتواند چون منطقه مسدود است. برخی منابع میگویند هنگامی که جنرال اسکات میلر سوار هواپیما میشد، این تیراندازی صورت گرفته است. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که 2 آمریکایی در این رویداد زخمی شدند. مسئولیت این واقعه را هنوز کسی به دوش نگرفته است. جنازه عبدالجبار قهرمان، نامزد ولسی جرگه، امروز طی مراسم نظامی در کابل به خاک سپرده شد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در این مراسم از کارنامه‌های قهرمان ستایش نموده، از مردم خواستار شد که در انتخابات سهم بگیرند. هر وجب خاک خود را می دانست و می شناخت. به هر بلست خاک خود افتخار می کرد و برای محافظت هر بلست خاک این کشور آماده بود خون دهد. بالاخره شهادت نصیب او شد. عبدالجبار قهرمان در انفجار دیروز در دفترش در لشکرگاه با 3 تن از همراهانش کشته شد. جنازه وی صبح امروز در مقر شورای ملی به خاک سپرده شد. جان باز، سفیر امریکا در کابل، در پیام تویتری امروز خود گفت که انتخابات یک روند ملی است و همه افغانها باید بتوانند که بدون ترس و هراس رای دهند. او به مردم افغانستان اطمینان داد که واشنگتن در ساختن یک آینده مستقل، آبرومند و شکوفا برای مردم افغانستان متعهد است. کمیسیون شکایت های انتخاباتی 7 نامزد دیگر را از فهرست نهایی حذف کرد. روحینا ولیزی از میدان وردگ، عبدالله ساحل از قندوز، غلام نبی ساقی از غور به علت استعفا ندادن از وظایف رسمیشان از فهرست حذف شدند. همچنین حبیب الله غوریانی، نامزد از هرات، و عبدالکریم شفق از فرا به علت محکومیتشان به حبس، احمد سادات حسینی از هرات به علت داشتن تابعیت خارجی، و سمیرا، نامزد از ولایت بلخ، به علت تکمیل نبودن سن قانونیش، از فهرست نهایی حذف شدند. علیرضا روحانی، سخنگوی این کمیسیون، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این تصمیم بر اساس اسناد و مدارک اتخاذ شده و بعد از این کسی دیگر از لیست نامزدان حذف نخواهد شد.
اینمی افراد افرادی بود که تا حالا حذف شد و غیر از این قضیه از نظر ما فعلا نهایی است و هیچ تصمیمی مبنی بر حذف دیگران وجود ندارد.
در انتخابات روز شنبه افغانستان 2553 نامزد از جمله 416 زن برای احراز 239 کرسی ولسی جرگه با هم رقابت خواهند کرد. تحقیق کنندگان ترکی در ادامه پیگیری قضیه ناپدید شدن روزنامه‌نگار سعودی در استانبول، کنسولگری عربستان سعودی در این شهر را امروز دوباره تلاشی کردند. جمال خاشقجی منتقد رهبری عربستان پس از اینکه دو هفته قبل به کنسولگری کشور خود در استانبول داخل شد، کسی او را ندیده است. رسانه‌های طرفدار حکومت ترکیه دیروز گزارش‌هایی را نشر کردند که ادعا نمود که آقای خاشقجی که در آمریکا اقامت و با روزنامه واشنگتن پست همکاری داشت، توسط ماموران سعودی در داخل کنسولگری کشته و اعضای بدن وی از هم جدا ساخته شده است. شاهدان عینی گفتند که تحقیق کنندگان باغچه و موترهای کنسولگری را نیز تالاشی کردند. وزیر خارجه ایران ادعا می کند که تحریم های واشنگتن بر تهران حقوق بشری ایرانیان را نقض می کند و با گفته او نشانه از اعتیاد واشنگتن به تحریم هاست. محمد جواد ظریف این سخن را دیروز در توییترش در واکنش به تحریم هایی که به تازگی از سوی آمریکا بالای تهران وضع شده است نوشت. وزارت خزانه آمریکا روز سه‌شنبه حدود 20 مؤسسه و نهاد مهم اقتصادی ایران را که باور دارد شبه نظامیان بسیجی را تمویل می کنند، هدف تحریم های جدید خود قرار داد. و آرا گولر، عکاس معروف ارمنی تبار ترکیه، به سن 90 سالگی درگذشت. عکس‌های سیاه و سفید وی از استانبول که تقریباً 75 سال از تاریخ این شهر را تحت پوشش قرار داد، شهرت جهانی داشت. همچنین عکس‌های وی از مشاهیر جهان چون اندرا گاندی، سلوادور دالی، وینستون چرچل، سوفیا لورین، پابلو پیکاسو و دیگران نیز شهرت جهانی داشت. پایان اخبار.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. والی قندهار، رئیس امنیت قندهار و قمندان امنیه قندهار جنرال عبدالرازق در حمله امروز کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان می گوید افرادی که در پروسه انتخابات مجرم شناخته شوند مطابق قانون مجازات خواهند شد.
همه افراد اویداری که در انتخابات پروسه که در انتخاباتی جرایم مرتکب شید به قانون پنجوت سپارلکیگی.
استقبال شورای رای نجات افغانستان از گزینش زلمه خلیلزاد برای پیشبرد پروسه از سال افغانستان و گزارش های دیگر. با سلام دوباره و روزتان بخیر شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. بر اساس گزارش ها از قندهار، قمندان امنیه قندهار جنرال عبدالرازق در حادثه امروز در مقری ولایت کشته شده. یک مقام ارشد امنیتی بر رادیو آزادی گفت که والی و رئیس امنیت این ولایت هم در حمله امروز کشته شدند. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در قندهار میشنویم که می حال در خط تلفن با ماست. آقای صادق رشتین، سلام و روز شما بخیر، بفرمایید.
بله، کندهار په نننی پیش کې د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق او د کندهار د والی زلمی وسا او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین د وژل کېدو تایید شوی دی. البته یو لوړپوړې دولتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته تایید کړی دی چې دغه درې لوړپوړي چارواکي لومړی ټپي او وروسته روغتون ته پر لاره احسا ورکړې ده. عزیز احمد عزیزي د ټپي کېدو او دغه راز د ملي تلویزیون د کامرامین سلیم خان د وژل کېدو تایید شوی و. دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوې کله چې نن په کندهار ولایت مقام کې د ټاکنو د امنیت په ارتباط غونډه جوړه شوې وه. دا غونډې ته د کابل څخه د بهرنی ځواکونو د کاتي ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان او نور کسان وربلل سي. البته ویل کېږي چې تر غونډې وروسته چې کله دغه چارواکو خدای پاماني اخیستل دغه پیښه رامنځته شوې ده.
د تاسو مننه رښتینې صاحب. شنوندی عزیز، خبر کشته شدن قمندان امنی قندهار جنرال عبدالرازق، والی ولایت قندهار و رئیس امنیت ملی ولایت قندهار شنیدین. یک مقام ارشد امنیتی هم کشته شدن ایسی مقام ارشد ولایت قندهار تایید کردن. تا لحظات بعد با کوشش میکنیم تماس تلفنی ما به خاطر تحلیل و تجزیه از این حوادث دو روز گذشته، البته حادثه امروز کشته شدن جنرال عبدالرازق و همچنان کشته شدن جنرال عبدالجبار قهرمان که دیروز صورت گرفت، مخصوصا حادثه امروز در قندهار که واقعا قابل تحلیل و تجزیه است که چطور در یک مقطع زمانی این حادثه صورت میگیره و در حالی که مقامات ارشد ناتو در اونجا جلسه داشتن. جزئیات بیشتر و دقیق تر با شما در میان میگذاریم و هم موضوع را به تحلیل میگیریم. کوشش میکنیم شنونده عزیز، کوشش میکنیم با کارشناس امور امنیتی تماس تلفنی قائم کنیم و با شما نظر اونا را شریک بسازیم که چی جریان داره در افغانستان، چی جریان داره و مخصوصا کشته شدن قمندان امنی قندهار جنرال عبدالرازق که یکی از شخصیت های بی‌حد کلیدی در جنوب افغانستان بود. کشته شدن جنرال رازق به چی معنا، چی عواقب را در بر خود داشت، چی عقب این حادثه قرار داره، تمام این مسائل با شما در میان میگذاریم. یک کارشناس امور امنیتی را در خط تلفن با خود داریم. سلام به شما آقای کوهستانی. جاوید کوهستانی کارشناس امور سیاسی را در خط تلفن با خود داریم. آقای کوهستانی سلام و روز شما بخیر، صدای مرا دارین؟ آقای کوهستانی، کشته شدن جنرال عبدالرازق والی قندهار و رئیس امنیت ملی قندهار در چنین مقطع زمانی به چی معناست؟ چی جریان داره در افغانستان مخصوصا در جنوب کشور؟
به نام یاد خدای بزرگ، با عرض تسلیت به ملت بزرگ و شریف افغانستان نسبت شهادت جنرال قهرمان افغانستان جنرال عبدالرازق، قماندان امنی قندهار و همکارانشان، البته این عمله متاسفانه از آسیب پذیری بیشتر نیروهای بزرگای افغانستان، مقامات عالی‌رتبه افغانستان و همچنان نفوذ دشمن در ساختارهای امنیتی افغانستان را نشان می‌دهد که ما بسیار بی‌توجهی داریم. سازمان‌های استخباراتی حریف و دشمن افغانستان در درون مقامات مختلف ما نفوذ دارند و از هیچ وسیله و امکان و ابزار برای نابودی مردم ما دریغ نمی‌ورزند. این یک مسئله بسیار مهم است، مخصوصا در آستانه انتخابات افغانستان.
بله آقای کوهستانی، بله شما گفتین انتخابات، دو روز بعد انتخابات است. کشته شدن جنرال رازق چی تأثیر بر رایدهی روز شنبه خود داشت؟
من فکر میکنم که با جایگاه و نقش بزرگی را که نظر امنیتی جنرال عبدالرازق داشت، احتمالاً من با باور من که باید حداقل وضعیت قندهار به حالت اضطراری بر بگرده، به تعویق قرار بگیره تا زمانی که وضعیت در اونجا نرمال شود. من به او باور هستم که احتمالاً وضعیت چنین باشه، یعنی یک وضعیت خاص اضطراری به وجود بیاید در قندهار تا زمان برگشت وضعیت امنیتی مناسب که بتوانند انتخابات را برگزار کنند.
آقای کوهستانی، جنرال رازق ببخشین، جنرال رازق نیم، ملاقات های با طالبا صورت گرفته آقای خلیلزاد در موضوع صلح سهیم شده، موقف جنرال رازق هم به ما و شما معلوم بود. از این نگاه کشته شدن جنرال رازق در این مقطع زمانی چطور میبینین؟
ببینین که وضعیت روشن شده که قضایایی که تفصیلا اتفاقاتی که به وجود آمده است در حمله قندهار چقدر نقش اختلافات داخلی در نقش داشته، سازمان‌های استخباراتی منطقه نقش دارن یا طالبان این مسئولیت و دوش میگیرن و میپذیرن که کار از ایناست.
بله، بر اساس ایمیلی که آقای کویستانی بر اساس ایمیلی که لحظات پیش به ما رسید، قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مسئولیت کشته شدن امی امروز در قندهار به دوش گرفتن، البته طالبای مسلم. در چنین حالت، در حالی که گفتگوهای صلح هم جریان داره، باز هم بفرمایید نظرتان ابراز کنین.
قربان شما. من فکر میکنم که بسیار مهم است اگر این عمله از جانب طالبا صورت گرفته و طالبا مسئولیت میپذیرن، یقینا مجموع امیدواری ها برای گفتگو از افغانستان ناامید کننده است. هیچ گونه امیدی برای پایان جنگ و دست کشیدن طالبا از خشونت مسلحانه و انتقامگیری از مردم افغانستان این روزنه ها وجود نخواهد داشت. باید بر روند گفتگو و مذاکره تجدید نظر شود و طالبا منیس یک گروه تروریستی که خلاف منافع مردم افغانستان ارزشاشان می جنگن به عنوان گروه تروریستی پنداشته شوند و برنامه ها برای سرکوب و تشدید فعالیت های ماربوی در افغانستان، در داخل افغانستان، در پایگاه بیرونی طالبا باید صورت بگیره. ما باورم ایست که جدیت می تانه پاسخ باشه و نباید خونی جنرال عبدالرازق مانند سایر مقامات دست کم گرفته شود. جنرال عبدالرازق یک قهرمان است، یک اسطوره از افغانستان و نباید ما در این مورد کم توجهی بکنند، نه هم مقامات ملی افغانستان و هم نیروهای بین المللی.
با تشکر از شما آقای کویستانی. جاوید کویستانی کارشناس امور سیاسی که افغان بود که نظر خود در مورد حادثه امروز قندهار ابراز داشت. تراژدی که در او جنرال عبدالرازق قمندان امنی قندهار، والی قندهار و رئیس امنیت ملی این ولایت کشته شدن. حال سید علی رهرو یک کارشناس دیگه امور سیاسی را در خط تلفن با خود داریم، کارشناس امور نظامی را در خط تلفن با خود داریم. آقای رهرو، سلام و روز شما بخیر. مشنوین صدای من؟
تشکر. مشنوم سلام با شما و همکاران عزیزم.
بفرمایین نظرتانه در مورد حادثه امروز، بگوین چی جریان داره، شاید چی هستیم، عقب پرده چی جریان داره؟
ما خو پیوسته همیشه پیرامون این موضوع گفتیم که باور در صورت باید بگیره که همه طرف ها حرکات صادقانه داشته باشن و تعهدات صادقانه داشته باشن. این صلح های یک طرفه نتیجهش نمی بوده است. همیشه ما از یک طرف باب مذاکره را دولت با طالبان باز کردن و از طرف دیگه هم قربانی هایی را پرداختن. ما این دیروز شاهد کشته شدن جبار قهرمان بودیم و امروز هم شاید کشته شدن والی و قمندان امنی، چیز که اینا هدف اساسی طالبان، کسانی را از بین میبرن و کسانی را از سر راه خود پاک میکنن که اونا واقعا در دفاع از مردم و به خاطر حاکمیت دولت کار میکنن و میخوان که برای نظم صلح و امنیت در افغانستان و به خاطر آمدن صلح در افغانستان از طریق مذاکره و مفاهمه کار بکنن و اینا موره های بوده میتونن که اینا میتونن. ما فکر میکنیم که یک سازش در پی پرده، در پشت پرده هست که علنی نمیشه، واضح نمیشه، روشن نمیشه که تا ملت افغانستان کل گپا را بفهمند. حقیقت اینه نیست که میخواین کسانی که در سر راه طالبان میتونن یک صد واقع شوند اینا را بردارن و باز با خاطر جمع یک حکومت پیوندی در آینده ساخته شود که در اونجا تمام کسا، همی کسایی که دست در قتل و قتال مردم افغانستان دارن، یعنی یا باید سهم داشته باشن در یک حکومتی که تا بار ساختن از حکومت مبهم است و ما شاید معاف کردن بعضی های دیگه هم از دست سیاهی چیز بودیم. که کسانی که در لیست سیاه بودن در افغانستان نام از لیستای سیاه برآمدن و یک تعداد از اینا آزاد شدن و یک تعدادشان از بگرام آزاد شدن. اینا کلشان سازشای است که علیه حکومت و ملت افغانستان سازمان داده میشه.
آقای رهرو، سوال آخرم از شما است، سوال دوم و آخرم، آیا کشته شدن آقای رازق یا نبودن آقای رازق میتونه کدام پیش شرط از سوی طالبا برای در مذاکرات سال بوده باشه؟
بله، به خاطر از اینکه طالبا در اینجا قوت خود نشان میده، به هر بانه به هر وسیله اپراتیفی و استخباراتی که اینا را از بین میبره، هم رازق و هم جبار قهرمان، این دو نفر کسانی بودن که تأثیرات مثبت خود در عرصه حرکات نظامی در هلمند و در قندار داشتن و شما دیدین که چندین عمله ناجوان مردانه علیه از اینا سازمان داده شد، بخصوص عبدالرازق خان در قندهار، ولی و جان سالم بدر برد و این دفعه این بوده میتونه نشان داده میتونه خود از یک چیز نمایش قوت طالبا رو نشان میده که طالبا در مابین قندهار یکی از نظامی های بسیار برجسته که او شهرت جهانی داشت و بخصوص در افغانستان کارهای مثبتی را انجام داده بود و طالبا تانستن که از بین ببرن. اینا میتونه به عنوان قوت طالبا که طالبا میتونه در شرایطی که دولت خود میگه که من در همه جای حاکم هستم و به قدرت هستم، یکی از قماندان های بسیار برجسته را در اونجا بکرن در ولایت دیگر از بین ببرن.
تشکر از شما آقای رهرو. شنوندی عزیز، تا لحظات بعد برمیگردیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رئیس جمهور افغانستان گفته که افرادی که در پروسه انتخابات مجرم شناخته شوند مطابق قانون مجازات میشن. رئیس جمهور غنی عصر امروز در یک پیام ویدیویی گفت که هیچ کس حق مداخله در روند انتخابات ندارد. رئیس جمهور افغانستان همچنان از افغان‌ها خواست که در انتخابات شرکت کنند و به نامزدهای مورد تایید خود رأی بدهند. نسیم شفق جزئیات دارم.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هشدار می‌دهد افراد و اداراتی که مرتکب جرایم انتخاباتی شوند مجازات خواهند شد. رئیس جمهور غنی عصر روز پنجشنبه در پیام از طریق تلویزیون ملی گفت که هیچ کس حق مداخله در روند انتخابات را ندارد. آقای غنی می‌گوید انتخابات یک پروسه ملی و همگانی بوده و باید اصول آن به گونه جدی رعایت شود. وی میگوید اشخاص و اداراتی که در پروسه انتخابات مرتکب جرایم انتخاباتی شوند به پنجه قانون سپرده و مجازات میشوند و هر کس در هر سطحی که باشد اگر ثابت شد که در پروسه ملی انتخابات دست برد کرده است از پنجه قانون نجات نخواهند یافت. انتخابات ولسی جرگه افغانستان روز شنبه برگزار می شود و کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که آمادگی ها برای آن گرفته شده است. کمیسیون های انتخاباتی پیش از این گفته که به برگزاری انتخابات شفاف متحد هستند و هیچ کس حق تخطی از اصول انتخابات را ندارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز میگوید که به خاطر شفافیت بهتر انتخابات از سیستم بایومتریک در رای دهی استفاده می شود. آقای غنی میگوید که انتخابات مهمترین پروسه مردم سالار بوده و از مردم خواست تا در این روند به گونه گسترده اشتراک کنند.
آرزوی من از مردم افغانستان و از فرد که سن 18 سالگی را تکمیل کرده و برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کردن این است که برمان در انتخابات اشتراک کنند و توسط رای خود قوت فردی خود را ثابت بسازند.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات گفته که بیش از 400 هزار تن از پروسه رای‌دهی نظارت خواهند کرد و با افرادی که دست به تقلب بزنند با جدیت برخورد خواهد شد. هرچند ناامنی ها در برخی مناطق افغانستان مانع جدی در برابر انتخابات محسوب می شود، اما نیروهای امنیتی افغان گفتند که برای تامین امنیت روز انتخابات از همه توانشان استفاده خواهند کرد.
با تشکر از شما آقای شفق، در ادامه نشر گزارش های خبری باید گفت شنونده عزیز که وزارت داخلی افغانستان گفته که روز انتخابات سرحدات کشور با تمام کشورهای همسایه مسدود می باشه. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که هدف از این اقدام تامین هرچی بهتره امنیت پروسه انتخابات است. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
وزارت داخلی افغانستان از مزدود بودن دروازه‌های رفت و آمد با همه کشورهای همسایه به هدف تامین امنیت بهتر انتخابات ولسی جرگه خبر می‌دهد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که بر علاوه سرحدات در داخل کشور نیز به جز از استثناءات تمامی مسیرها برای ترافیک مسدود است.
برای تامین امنیت بهتر پروسه ملی و تاریخی انتخابات با تمام کشورهای همسایه برای یک روز یعنی از صبح تا شام روز شنبه راه‌های بزرگ برای هر رفت و آمد مسدود می باشد.
این اولین بار است که در افغانستان برای تامین امنیت انتخابات سرحدات با کشورهای همسایه برای رفت آمد مردم مسدود می شود. این در حالی است که به روز برگزاری انتخابات تنها دو روز باقی مانده است. شنبه هفته آینده که مصادف است با 28 میزان روند انتخابات برای 239 کرسی ولسی جرگه به جز از ولایت غزنی در سراسر افغانستان آغاز می شود. با آنکه هنوز هم در پیوند به امنیت انتخابات در برخی ولایت نگرانی ها موجود می باشد، اما وزارت داخله اطمینان می دهد که برای تامین امنیت 5073 مرکز و 21000 محل رایدهی در سراسر افغانستان 55000 نیروی امنیتی موظف شده اند. اما کمیسیون مستقل انتخابات این رقم نیروهای امنیتی را 66000 عنوان می کند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می گوید در زمان نیاز نیروهای امنیتی خارجی موجود در افغانستان نیز در تامین امنیت انتخابات نیروهای امنیتی افغان را همکاری خواهند کرد. در این حال برخی از آگاهان امور امنیتی افغان مسدود نمودن دروازه‌های سرحدی افغانستان با کشورهای همسایه‌اش را از سوی حکومت یک اقدام خوب خوانده میگویند که با این کار از تقلب نیز جلوگیری خواهد شد. محمد آگل مجاهد یکی از این آگاهان در مورد برادری آزادی گفت:
این در تمام دنیا یک رسم است. روزی که انتخابات در آن کشور برگزار می‌شود، در همان روز دروازه‌های همان کشور برای مسافرین مسدود می‌شود. این بهترین کار است، چون برخی از افراد متقلب وجود دارند که می‌خواهند از پاکستان یا ایران آمده با استفاده از استیکر جعلی به نفع یک نامزد مشخص کار نماید. به هر صورت مسدود نمودن دروازه‌های سرحدی کار خوبی است.
اما آقای مجاهد بستن شهرهای بزرگ در داخل کشور را کار مناسب نخوانده می گوید. اکثر افراد ممکن در دیگر ولایت تذکرهایشان را استیکر زده باشند و با مسدود بودن راه ممکن از حق رایدهی محروم شوند. وی از نهادهای امنیتی می خواهد تا تنها بروی رفت آمد موترهای باربری محدودیت وضع نمایند و به موترهای مسافربری کوچک اجازه داده شود.
ویدیوها و عکس‌هایتون را از انتخابات ولسی جرگه 28 میزان و فیسبوک رادیو آزادی بفرستید. facebook.com/azadiash.
باز هم خوش آمدین. معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان گفته برای حل مشکلات فعلی در کشور نیاز است تا قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفته و در او تعدیلات وضع شود. محمد یونس قانونی امروز در یک کنفرانس تحت عنوان توزیع قدرت سیاسی در ایجاد هویت ملی در کابل گفت که نظام متمرکز فعلی در افغانستان نظام ملی مشارکتی نیست. جزئیات این موضوع را در جریان برنامه بعدی رادیو آزادی مشنوین، ولی حال تعدادی از پیام های شنونده ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
کنید اثر کنه شعار میتن و شعار خود بناباز جنبه عملی میپوشانن. اگونا شعار خود نا جنبه عملی بپوشانن و فعالیت یامده داشته باشه نظر به شعارشان، خوب گپ هسته. ما با شعار میتیم بسیارزاد خوش بینستیم. ورسی جرگه کسته یکی از قایم قانونی کشور ماسته و در قسمت قانونگذاری بسیار خاص اونا یک اقدام میکنه و در قسمت خوب است که از قایم قانونی خود ما یک تقدیر کنیم، یک تحسین کنیم و برشان رای بتیم و کاندید دل البته پسندیده خود ما بر پارلمان برسارم تا اونا خدمت کنم به کشور خود.
ما فقط تکیه به شعار نمیکنیم، شعر این است که ما باید به شعر از اینا بازی بخوریم و بگویم که نه اینی شعرش مقبول تر است یا خودش مقبول تر است. نه، فقط ما بر کس را میتیم که بر وطن ما، به مردم ما، به وطن رنجیده ما، به مردم ما خدمت واقعا.
خب همیشه در پارلمان که بوده اشخاص کلانسال یا البته اشخاص که بلند رتبه بودن همیشه وا کاندید کرده، اما این بار ما یک پارلمان متفاوت داریم چون همه جوان هاش را کردن. پس ما باید کوشش کنیم که با کسایی که جوان هستن، نسل نو هستن، مفکوره نو دارن، باید که بر از اونها رای بتیم. به این خاطر ما با کسایی رای میتیم که جوان هستن و تحصیلات بالا دارن.
ساعت 5:30 است. همکارم سلطان سرور با سرخط خبرها با شماست.
گزارش ها از کشته شدن والی قندهار تورن جنرال زلمی ویسا، کماندان امنیت جنرال عبدالرازق و رئیس امنیت تورن جنرال عبدالمومن حسن خیل در حادثه تیراندازی امروز در مقر این ولایت خبر می دهند. شورشان طالب مسئولیت این حمله را ادعا کردند. برخی از گزارش های تایید نشده می رساند که تیراندازی از سوی محافظان والی صورت گرفته است. دو سرباز آمریکایی نیز در این رویداد زخمی شدند. جنازه عبدالجبار قهرمان نامزد ولسی جرگه امروز طی مراسم نظامی در کابل به خاک سپرده شد. کمیسیون شکایت های انتخاباتی 7 نامزد دیگر را از فهرست نهایی حذف کرد. وزارت دفاع جمهوریت چک زخمی شدن 5 سرباز این کشور در افغانستان را تایید کرد. تحقیق کنندگان ترکی در ادامه پیگیری قضیه ناپدید شدن روزنامه‌نگار سعودی در استانبول، کنسولگری عربستان سعودی در این شهر را امروز دوباره تلاشی کردند. و وزیر خارجه ایران ادعا می‌کند که تحریم‌های واشنگتن بر تهران حقوق بشری ایرانیان را نقض می‌کند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی نامهای 7 نامزد ولسی جرگه را از فهرست نهایی حذف کرد. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم آرزو قیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
فدراسیون بایسکل‌رانی کمیته ملی المپیک افغانستان نمایشات ورزشی را در پیوند بر نقش ورزش در آردن سال انجام دادند. عارف پیوان مسئول رسانه‌ای کمیته ملی المپیک افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که در این نمایش بازیکنان از رشته‌های مختلف اشتراک کرده بودند و هدف از این نمایش ورزشی را نقش ورزش در آردن سال عنوان کرد. دور هفتم مسابقات رزمی یا فری فایت امروز در کابل راه اندازی شد. در این مسابقات به شمول کابل 40 ورزشکار از 8 ولایت افغانستان اشتراک دارند که برای یک روز در جمنازیوم ریاست تربیت بدنی در کابل انجام می شود. حفیظ الله ولی رحیمی رئیس المپیک و تربیت بدنی افغانستان تا نشست در رابطه به همین مسابقات روی میاری نمودن مسابقات رزمی یا فری فایت تاکید نمود. وی همچنان گفت که این چنین مسابقات برای شناسایی چهره‌های برتر و با استعداد به تیم ملی مسابقات رزمی سودمند است. و مسابقات جمناستیک در کابل پایان یافت. در این مسابقات از 25 کلاب جمناستیک 150 دختر و پسر اشتراک کرده بودند که از این میان 60 ورزشکار برتر به تیم منتخب کابل برگزیده شدند. این مسابقات در 3 کاتگوری برای 2 روز انجام شد. هدف این مسابقات انتخاب چهره های برتر به تیم منتخب کابل عنوان شده است.
حال هم گزارش از جلسه امروزی که به حد مسرت می خواهیم. شنونده عزیز، فکرم نارام از ورقا را گم کردیم. آقای قانونی امروز جلسه داشت و گفت که حکومت یونس قانونی امروز در جلسه حکومت مورد انتقاد قرار داده و گفته که باید اصلاحات بیایه. مشنویم از خبرنگار رادیو آزادی.
معاون پیشین ریاست جمهوری میگوید نبود دستگاه مسئول سیاسی در افغانستان سبب شده است که این کشور در جمع کشورهای عقب مانده قرار گرفته است. محمد یونس قانونی به روز پنجشنبه در یک نشست زیر نام توزیع قدرت سیاسی در ایجاد هویت ملی در کابل گفت که ساختار نظام فعلی افغانستان به خاطر اشخاص معین به صورت گزینشی از قانونهای اساسی مصر، فرانسه و آمریکا استفاده شده که موفق نبوده و این ساختار باید تغییر بکند. وی خواستار بازنگری و تعدیل قانون اساسی در کشور گردید.
ما با ایجاد ایجاد ساختارهای سخت افزاری در چوکات قانون اساسی است که میتونیم زمینه‌های ملت شدن، هویت مشترک پیدا کردن، رفتن به توسعه و حل بحران و تشنج را مساعد بسازیم. از این لحاظ پیشنهاد ما بازنگری قانون اساسی، ایجاد تعدیلات منطقی مبتنی بر واقعیت‌های عینی افغانستان هست.
آقای قانونی همچنان تاکید کرد که کشمکش‌ها بالای قدرت در افغانستان فرصت‌های زیادی را از مردم گرفته و افغانستان به عقب باقی مانده است. وی میگوید ما امروز یک افغانستان بیمار با مشکلات هویتی را در قرن 21 داریم. آقای قانونی در این نشست تاکید کرد که مشکل افغانستان باید از طریق گفتمان فرهنگی و سیاسی با مشارکت نخبگان و فرهنگیان حل گردیده و در مورد بحث‌های مهم صورت گیرد. آقای قانونی اظهارات را در نشستی که زیر نام توزیع قدرت سیاسی در ایجاد هویت ملی از سوی سازمان نخبگان افغانستان با شرکت مسئولان حکومتی و غیر حکومتی و دانشمندان برگزار شده بود بیان کرد. در این نشست بیشتر روی هویت ملی در کشور بحث شده و تحلیلگران تاکید کردند که در بخش هویت ملی در افغانستان مشکلات زیاد وجود دارد که باید با آن توجه جدی صورت گیرد. عبدالغفور لیوال مشاور ریاست جمهوری افغانستان در این نشست گفت که هویت در افغانستان به دست نخبگان نظامی است. وی تاکید کرد تا زمانی که ما در فضای غیر نظامی بحث نکنیم به توزیع قدرت رسیده نمیتوانیم، زیرا با گفته وی مرجع آن آماده نیست. خواستیم در مورد اظهارات محمد یونس قانونی معاون پیشین حکومت حامد کرزی نظر ریاست جمهوری را بگیریم، موفق نشدیم. اما ریاست اجرایی افغانستان میگوید بر اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی باید لوی جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار شده و کار صورت میگرفت که این کار تا حال عملی نشده است. امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد به رادیو آزادی گفت
به توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی یکی از موارد بسیار برجسته ایجاد صدارت عظما بود و تعدیل قانون اساسی، اما متاسفانه به این امر مهم رسیدگی صورت نگرفت و یک از دلایل هم با تاخیر برگزار شدن انتخابات پارلمانی هست. ما انتظار داریم پس از اینکه انتخابات پارلمانی برگزار شود ما بتوانیم حداقل به او مفاد مهم توافقنامه سیاسی رسیدگی کنیم.
اما کارشناسان حقوقی افغان میگن نظام فعلی در قانون اساسی افغانستان تضییع شده و تا وارد شدن تعدیل در قانون اساسی تغییر آن غیر ممکن است. عبدالکبیر رنجبر یکی از این کارشناسان میگوید در حال حاضر افغانستان در وضعیت جنگی قرار دارد و نظام متمرکز بهتر گزینه برای انسجام امور در کشور میباشد و به گفته وی دستگاه حکومت می تواند قانون را به گونه درست آن در افغانستان تطبیق نماید.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، گزارش داریم از اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و نهادهای امنیتی که تایید میکنن در کنار مخالفین مصالح دولت شماری از حلقات دیگه نیز تلاش دارن تا پروسه انتخابات مختل بسازن. نسیم شفق جزئیات داره.
تلاش های حلقات مخرب برای سبوتاژ کردن روند انتخابات، نگرانی که کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای امنیتی افغانستان آن را مطرح می کنند. سید حفیظ الله هاشمی، عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید دشمنان این کشور و افرادی که باخت خود را در انتخابات می بینند با مخشوش کردن اذهان عامه سعی می کنند این پروسه را تخریب کنند. عزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، نیز روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی اظهارات مشابه داشت، اما درباره این حلقات مخرب معلومات بیشتر ارائه نکرد.
موردی بوده در پلیزی که مخالفین و بعض مردم ها که بخاطر رقبای خود، رقبای سیاسی خود یا بعض مردم های دیگه که و نحوه منافع بعض افرادش هاست زیر خطر است، ممکن بعض برنامه‌ریزی را انجام بدن.
طالبان پیش از این تهدید کردند که روند انتخابات ولسی جرگه در افغانستان را مختل خواهند ساخت. اما در کنار طالبان مسلح، تلاش برخی حلقات دیگر برای سبوتاژ کردن پروسه انتخابات که کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای امنیتی در مورد آن جزئیات نمی‌دهند، چالش و نگرانی دیگر است که مطرح می‌شود. انتخابات ولسی جرگه در افغانستان روز شنبه برگزار می‌گردد. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که همه آمادگی‌ها برای راه‌اندازی این انتخابات گرفته شده است. نهادهای امنیتی افغانستان نیز می‌گویند که تامین امنیت انتخابات برایشان اولویت دارد و نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در حالت آماده باش قرار دارند. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای تامین امنیت انتخابات اقدامات لازم صورت گرفته و کسی این پروسه ملی را تخریب نخواهد توانست. در این حال نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله نیز میگوید که هیچ کس اجازه ندارد که روند انتخابات ولسی جرگه در این کشور را سبوتاژ کند.
این علاقات اگر هر کسی باشه، اگر مخالفین مسلح کشور باشه، اگر دشمنای مردم افغانستان باشه، اگر علاقات مشخص باشه، اگر علاقات استخباراتی باشه، هر کسی که باشه، نیروهای امنیتی برای هیچ کسی اجازه از این را نخواهد داد که این پروسه ملی مهم، حساس و تاریخی را مختل بکنه.
هرچند نهادهای امنیتی افغانستان اطمینان می‌دهند که امنیت انتخابات را به هر قیمتی که باشد تأمین خواهند کرد، اما افزایش ناامنی‌ها و کشته شدن چند تن از کاندیدان در جریان کمپاین‌های انتخاباتیشان نگرانی‌های جدی را به میان آورده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با عقد کارت تولد با دکتر محمد نوروز ابراهیمی مسئول محافظت اطفال در دفتر یونیسف صحبت های داریم. دکتر صاحب، در رابطه با اهمیت و اهداف داشتن کارت ثبت تولد بر ما صحبت می کنند و همچنان در لابلای برنامه از دکتر صاحب خواهیم شنید که اگر یک نوزاد کارت ثبت تولد را والدینش برش عقد نکنه، در آینده با چی مشکلات و پرابلم های مواجه خواهد شد؟ دکتر صاحب خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد.
دکتر صاحب، در رابطه به اهمیت و اهداف کارت ثبت تولد اطفال بر ما بگویین که اگر والدین اطفال خود ثبت بکنن و کارت تولد برشان عقد کنن، چی فواید داره، چی اهمیت داره؟
برنامه ثبت اول نفوس برای اطفال و برای والدین و برای جامعه و دولت بسیار مفادات و اهمیت های زیاد دارد. فرضاً اگر ما هم اطفالی که تولد میشه ثبت نماییم، کارت ثبت تولد برشان فراهم نماییم، ما میتونیم که ارقام دقیقه از نفوس داشته باشیم در همه ولایت، در همه ولسوالیات، در همه کاریجات که در هر سال یا در هر ربع یا در هر ماه بچه اندازه نفوس ما زیاد میشه و مطابق امو ارقام نفوس دولت میتواند که پالیسی منظمه، پلان های منظمه، بودجه و تخصیصات مربوطه خویش عیار نماید و تخصیص نماید. و همچنان می خود کارت ثبت تولد برای اطفال در جوانه مختلف بسیار مفادات دارد. فرضاً اگر طفل ثبت شود و تاریخ مشخص سن ازو تثبیت شود، در امی کارت ثبت تولد اونا از مسائل مختلف حفاظت اطفال مسئول میماند، نمیتواند که در سپوف مصالح جلب شود و استخدام شود. همچنان از جلبگیری ازدواج قبل از وقت ممانعت میشود و همچنان وقتی که اطفال متخلف به قانون میشود، مطابق سن قضای از اونا پیش برده میشود. همچنان برای سکتور صحت ثبت تولدات بسیار مهم است، چون اونا میتواند مطابق امی اطفالی که تولد میشه و رجستر میشه و ارقام دقیق به دست داره، میتواند که خدمات صحی خود پلان بکنه. پردن تعداد واکسین ها یا پردن تعداد پرسنل یا مراکز صحی یا دیگر خدمات پلان نماید و همچنان در پروسه های دیگری انکشاف جامعه یا خدمات جامعه از امی ارقام ثبت تولدات استفاده گوناگون میشود.
یعنی به خاطر معلوم شدن تثبیت سن باید کارت ثبت داشته باشیم. خب چی زمان والدین میتونه که بر اطفال خود یا بر نوزاد خود کارت ثبت و راجستر داشته باشه و به کدام ارگان ها باید یا مراجعه کنن و کارت اخذ کنن؟
والدین محترم میتواند که همو وقتی که طفل تولد میشود، اگر در مراکز صحی باشه، دفتن کل مراکز صحی امکانات داره، کتابای رجستر داره، کارتای ثبت تولدات دارد، آموزش دیده، اونا مسئولیت دارد مطابق قانون و مطابق طرز العمل ترام وزارت صحت عامه که اونا اهمیت پالا موجا دامو روزی که تولد میشه ثبت نماید و یک کارت زرد برای طفل بتن و دو کارت سپید برشان پر میکنه. او من های سکندر یکی در مرکز صحی میماند و یکی هم ارسال میکنه با اداره ثبت احوال نفوس و هم با عمو مالک و اربابی که معذب شده یک تاپاس خود داره، کتاب رجیستر داره، ثبت کارت ثبت احوال داره، اونا برشان کارت ثبت احوال بده و همچنان هم میتونه که با عمو دپارتمنت احصای حیاتی و ثبت احوال نفوس که هم ولسوالی ها موجود است و همچنان در مراکز ولایت موجود است به اونا مراجعه کنند و کارت ثبت احوال داره به دست بیارد. البته یی د قانون قید شده که تاسیما باید والدین مراجعه کنند که کارت بگیره و اگر تاسیما هم نشود میتونه که تا دو سال اینا مراجعه کنند به مراکز صحی و برای اطفال خود کارت ثبت احوال بگیرد. البته یی یک امر قانونی است و الزامی است.
قسمه که گفتین یکی از مکلفیت های والدین است که باید اطفال خود ثبت و رجیستر کنند و کارتی که از طرف دولت برشان میگیره او را پیش خود داشته باشند. تا به حال چقدر نوزاد یا طفل ثبت و رجیستر شده؟
البته ما کوشش داریم که می پیسدی اطفالی که باید ثبت شود زیاد شود. در ابتدا در 2001 مطابق سروی که انجام شده یه پیسدی 6% بود، بعد از او در 2011 که سروی انجام شده یه به 36% رسیده و فیلحال در 2015 پیسدی به 42% رسیده و بعد هم یه نسبت به دیگه کشورهای منطقه و کشورهای جهان بسیار کم است. در کشورهای منطقه مثلا بنگلادش، هند یه پیسدی 80-90-95% است. در افغانستان همچنان اگر کارت ثبت احوال یک کس یا طفل داشته باشه اونا میتونه مستقیما تذکره رسمی به دست بیاره با اساس همون کارت
ثبت احوال. نداشتن کارت ثبت تولد باعث چی مشکلات میشه بر والدین و بر خودم و طفلی که آیسته آیسته بزرگ میشه و نوجوان میشه و جوان میشه؟
دولت ایرا قید نکرده. در آینده نزدیک ما طرفی قانون منسازی میریم و ای باید قانونی شوه کسی که کارت ثبت احوال نداشته باشه در مکتب باید برشان داخله داده نشوه، در مراکز صحی باید از خدمات صحی برخوردار نشوه، تذکره باید داده نشوه و برای طفل ایمی مفادش است که او رسما ثبت می شود، تاریخ تولد و ساعت تولد و روز تولدش مشخص می شود و او یک تبع کشور می گردد رسما و این بسیار برشان کمک می کند در همه مسائل دسترسی به خدمات اجتماعی، حقوقی و دیگر جوانی.
خب دکتر صاحب، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. در اخیر برنامه شما می پرسیم که پیامتان به والدین و مردم که مکلفیت ها و مسئولیت هاشان در قبال اطفال و نوزاد که تازه به دنیا می آید چی می باشد؟
مطابق قانون ثبت احوال نفوس والدین مکلف هستند که این حق به طفل خود بدهند که تا سه ماه اطفال خود باید ثبت نماید و این پروسه یعنی کدام مصرفی ندارد، کدام فیس نمی گیرد و همچنان بسیار پواری دارد با اطفال، با دولت، با جامعه. بعضی خاطر است که والدین همچنان ملایم امان و رشته پیدان باید با آگاهی روسای ملی و این حق طفل باید بپردازد، همچنان منصوبین و مسئولین و ادارات مربوطه دولتی همگی یک جای کار کنیم تا این پروسه را خوبتر و بیشتر تطبیق نماییم و هم اطفالی که تولد میشد 100% سب تولد شود و در آینده همی مشکلات که پیل حل ما داریم در قسمت احسایه ها و ما میخواییم که پاس احسایه معلوم کنیم، ما سروی را خانه به خانه مردم شماری باید بکنیم، از این خانه به خانه مردم شماری ما خلاص میشیم. اگر ما هم اطفال 100% ثبت نماییم، همچنان وفیات ثبت نماییم، ما بسانی میتونیم که در هر سال در هر رو به ما بگوییم که چی قدر نفوس افغانستان دارد. دوامی پروسه ملی ثبت احوال داده است که ما از این همه مصارف و همه مشکلاتی که داریم در قسمت پلان و برنامه سازی خدمات اجتماعی به اطباء کشور و همچنان اطفالی که با مسائل گوناگون روبرو هستند، وردن ازدواج های قبل از وقت، اطفالی که استخدام می شود در سقوط مسلح، اطفالی که مهاجرت ها می کنند، اطفالی که کارهای شاکر انجام می دهد، این به همین اساس است که اونا سنش مشخص نیست و کارت ثبت احوال ندارد و هر کس از اونا می شه که سوء استفاده بکنه و حقوقی از اونا را طلب بکنه.
تشکر.
سلامت باشین. تشکر از شما.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی از اهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام.
آیا سواد پدر و مادر بالای خانواده و فرزندان تأثیر مثبت دارد یا خیر؟
سواد پدر و مادر تأثیر مستقیم دارد بالای تحصیل و تربیه اطفال.
والدینی که سواد ندارند، خانواده و فرزندانشان با چی مشکلات روبرو می شوند؟
اصلا بی سواد می نوشت و کار از گشنگی و اینو در با کارگری و آمدیم در می جده که اینو تو یک وقت یک دوار خوردیم و در نزدیک بوده کشتن بود دیگه. اون یک چیزه که اونا نوشته کده میاده باز مادرش خصوص می دازد بی سوادی رو نمی فهمم این کارا رو.
آیا تعلیم و تربیه اولادها به سواد مادر و پدر وابستگی دارد یا خیر؟
سواد پدر مادر تاثیر مستقیم داره بالای تحصیل و تربیه اطفال.
گفته می شود مردم به تباهی می رود که از سواد، کتاب، مطالعه و تعلیم و تربیه بدورند. در مورد آموختن علم در آیات و حدیث ثابت شده است که کسانی که می فهمند و علم دارند برابر نیست با آنانی که نمی دانند و علم ندارند. پس گفته می توانیم سطح سواد والدین در این میان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت جامعه رابطه مستقیم دارد. اما بی‌سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تأثیر منفی داشته باشد. برنامه این هفته آشیانه به موضوع نقش سواد والدین بر خانواده و جامعه چی تأثیر دارد تهیه گردیده است. من جاوید فیضی هستم و برنامه ای را که مهریه انوری تهیه کرده است برایتان تقدیم میکنم. در آغاز برنامه گزارش را در این مورد میشنویم که مهریه انوری پیشکش میکنه.
شنونده های عزیز، گرچه پدر و مادر هر دو در تعلیم و تربیه سالم فرزندان رول مهم دارد، اما در بررسی های انجام شده نقش مادران چشمگیرتر می باشد. دور بودن پدران از منزل به دلیل اشتغال باعث می شود که فرزندان بیشتر ساعات بیداری را با مادران خود بگذرانند. از این رو سطح سواد و تحصیل مادران می تواند در هدایت تحصیلی و شغلی فرزندان تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. طبیعی است هرچی والدین افراد سالمتر و مفیدتر باشند، فرزندان انسان هم تحت توجه و تربیت آنان یا الگو قرار دادن آنها به همان شکل در می آید. در موارد هم شبیه برخی از آنان خواهد شد. بناهن دیده شده، نداشتن سواد هم در بعض خانواده ها بیبند و باری را بار آورده و سبب مشکلات گردیده است. قسمی که نوراقا یکی از دست فروشان شهر کابل از نداشتن سواد رنج میبرد میگوید
اصلا بی سواد می نوشت و کار از گشنگی و اینو در با کارگری و آمدیم در می جده اینو تو یک وقت یک دوار خوردیم و نزدیک بوده کشتن بود دیگه. پیش دکتر بردن من رو دوباره یک ماینه کرد و بردن می دیم ششته و بردن پس بشالا در چشنیم می نوشت و کار ما مردم هسته بی سواد هسته فعلا در مکتب ماندیم. ما خودیم اصلا بی سواد و قدر سواد بالا ندارم که او را یاد بیتم و اینی درس خواندم و اینی درس خواندم و درس را که او ملا میگه من یاد ندارم برد ما پیش مکتب که میده در پیش مالی میشد جگرم بسیار خون میشه در یک پا دیگه. مادرش هم بی سواد هسته نمیفهم ما اکثری چی ها رسته اون یک چیزه که اونا نوشته کده میاده باز مادرش خصوص میندازد بی سواتی رو نمیفهمم این کارا رو که ندیده چون بی سواتی زیاف هست دیگه. خود ما مینید در این کارگری و دیسفروشی و اینیم تو که گپا هست دیگه.
همین قسم نوراقا ادامه داده گفت چون سواد ندارم گاهی اوقات در مقابل خانواده و فرزندان احساس کمی میکنم، چرا که او کاری را که یک پدر و مادر با سواد برای خانواده میکند من نتوانستم. اما عبدالکریم خلیلی کارمند یکی از دوائر دولتی که تحصیلات عالی دارد میگوید هستند بسیار پدران و مادران که سواد ندارند ولی توانستند اولاد تحصیل کرده و با سواد و با تربیت تقدیم جامعه کنند. وای میگوید
اما در افغانستان زیاد دیده میشه که پدر مادرای بی سواد فرزندای بسیار خوب با سواد داره. جمله خود ما که پدر مادر ما بی سواد است اما کل فامیل ما با سواد شده درس خواندن، در سطح ماستری هم درس خواندن. ما تمام تلاش میکنیم که فرزندای ما با سواد بار بیاد. ما و چیزی که فعلا در این موقع قرار داریم فقط به خاطر سواد ماست. سواد رو لاسوسیر داره. تلاش میکنیم که فرزندای ما از ما بهتر بار بیاد.
شفیقه که سواد ندارد و به حیث اجیر در یکی از وزارتخانه ها کار می کند می گوید با بسیار مشکل اولادهایم را با سواد ساختم چون آموختن علم فرض است.
ما خودم چون سواد ندارم من تو اولادایم در مکتب هستم کوشش میکنم به خاطر از این نمی که اولادایم باید یک جای درس بخونه یک تعلیم یک تربیت یک جای رو یاد بگیره. خودم خود چون در اون وقتایی که بود مثلا چی درس نبود که ما خودم مکتب میخوندیم مگم خودم در این رنج میبرم که اگر ما سواد میداشتم حتما که اولاد خود یک کمک میکردم که اولادم یک چیز اگر معلم میکرد یک چیز ما کشون کمک میکردم. و خدا شوهر خودم کس مریض هست که درس نبست نیست خودم گفت یگان تو اینا میجا عجیبی میکنه مثلا ماش میگیرم با سرنوشت اونامو میرسم که میگم باش که اولادای ما درس بخونه که یک جایی را بگیرن سبا اونو نگویا که شما خوب بی سواد بودین ما رو درس و تعلیم موندین.
قابل ذکر است همه میدانیم اطفال آینده سازان یک کشور می باشند و این اطفال نیاز به همکاری و تعاون از طرف والدین دارند. اما تا جای دیده می شود که مسئولیت تربیت اطفال به دوش مادران گذاشته می شود و پدران در فامیل ها صرف مسئولیت های خود را آوردن غذا و دیگر مایحتاج در خانواده ها می دانند و بیشتر مسئولیت ها برای مادران سپرده می شود. زرغونه باشنده شهر کابل در مورد نقش سواد پدر و مادر بالای فرزندان را چنین توضیح می دهد.
من در چی خودم در رشته معلمی درس خوندم، لسانس هستم و شوهر ما می رخم با سواد، اما یکم کوتاهی داریم در مقابل اولادای خود و در یکانه دلیلش همی است به نظر من که خودم وظیفه دارم، شوهرم وظیفه داره، خسته و مانده می شیم در وظیفه و زمان که خانه می و مقدار کاری که می مانه بر ما امور انجام می دهیم به می دلیل است که کوشش می کنم یکان کورس چیزی اگه باشه برشان بگیرم که خودم رسیدگی کرده نمیتونم. وقتی که من خودم میبینم از طرف طفلایم که رسیدگی کرده نمیتونم، خودم هم جگرخون میشم و طفلایم هم متاثر هستن دیگه. من به خاطر دیگه الان مشکل نمیشه برشان درسایشان.
شنونده های عزیز، اکنون به نظریات عده‌ای از مردم گوش میدهیم که در مورد نقش سواد والدین بر خانواده و جامعه چی میگن.
فضل من الله باشنده شهر کابل، یعنی هر انسانی وقتی میتونه یک خانواده تشکیل میده، یک فامیل تشکیل میده، وقتی حتما توقع داره که چون فرزندی به دنیا بیاره و فرزند باسواد داشته باشه، فرزند دانای داشته باشد.
نام اسیده صدا تخلص میکنم باشنده پروان 3. قسمی که ما شما میفهمیم سواد پدر مادر تاثیر مستقیم داره بالای تحصیل و تربیت اطفال. اگر طفلی که در فامیل تولد میشه که پدر مادر سواد نمیداشته باشه، طبعا چون طفل از مادر پدر عکاسی میکنه، به او اساس طفل میقر به مکتب اول علاقه نمیگیره، بزرگ کلانتر شد به مطالعه و به درس علاقه نمیگیره. مگر طفلی که در فامیل با سواد میباشه، چون مادر پدر از این معمولا سرکارم روی مطالعه دارد، طفل متوجه میشه و ای در مکتب رفتن خود مشکل نمیداشته باشه.
اسم ما آصفه باشنده شهر کابل. وقتی که روزگار خوب باشه، اولاد میتونه آدم به هر صورتی که باشه در مکتب شخصی یا دولتی او را برسانه، اما وقتی که روزگار خراب باشه، کتابش پورا کرده نتونه، قلمش نتونه، به می حساب اولاد بی سواد میمانه.
شنونده های عزیز، مادر و پدر باسواد بر خانواده و اطفال چقدر تأثیر مثبت دارند و پدران و مادرانی که سواد ندارند با چی مشکلات در زندگی روبرویند و والدین چی کنند تا اولاد سالم تربیه کنند؟ به جواب این سوال ها همکارم مهریه انوری با استاد شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان مصاحبه ای را انجام داده است که میشنوید.
استاد، میشه بگوین که سوادی که والدین داره بالای خانواده و فرزندان چی تأثیر داره؟
باید یادآور شوم که سواد یک مورد بسیار مهم و بسیار جدی در زندگی انسان هاست که اگر یک پدر و مادر یا یک نسل یا یک جامعه مردم با سواد باشه، آگاهی خواندن و نوشتن بلد باشن، اونا میتونن با مطالعات خود و بلند بردن آگاهی و دانش خود، بلند بردن ظرفیت های خود و کسب بعض مهارت ها توسط سوادشان بتونن که یک پدر و یک مادر خوب شون.
مثلا والدین هستن که سواد دارن اما اطفالشون تعلیم و تربیه درست ندارن، چی باعث شده که اولادا بار بیاین؟
من تصور میکنم که سواد صرف خواندن و نوشتن نیست. سواد میتونه که یک وسیله برای کسب آگاهی و بالا بردن ظرفیت پدر و مادر و به اصطلاح تربیت شدن پدر و مادر. اما این سواد به این مفهوم نیست که شما با سواد شدین دیگه یک پدر و مادر خوب هم میشین. حالی که پدر و مادر با سواد هستین، باید برین در مورد پرورش اولادایتون کسب کنین، بخونین، بدانین، آگاهی خود بلند ببرین تا از روشای خوب، متدای خوبی که در دنیا وجود داره، اون کسب کرده ظرفیت خود توسط بالا برده، اما مهارتایی را که توسط سوادتان به دست آوردین در مورد اولادایتان تطبیق کنین و از اولادایتان نتیجه خوب بگیرین.
و او والدینی که سواد ندارن، توصیه شما در مورد تعلیم و تربیه فرزندانشان چیست؟
پرورش اولادها یک هنر است و او مادر و پدرایی که سواد نداره، آموزش ندیدن، خودشان نمیدانن خیلی چیزها را، چطور تانستن که یک مادر و پدر خوب باشن؟ از این معلوم میشه که اونا افراد و اشخاص هستن که مهارت‌ها رو خوب کسب میکنن. این پدر و مادر ممکن از پدر و مادر خود یاد گرفته باشن، این پدر و مادر ممکن از یک پدر و مادر خوبه که در همسایه‌اش هست یاد گرفته باشه، و یا از کس شنیده باشه در تلویزیون، در رادیو، از ملا صاحب، از دوست عزیز کلان بزرگ و افراد و اشخاص یاد گرفته باشه، یا کسی را دیده باشه، پدری را دیده باشه در جایی که یک پدر خوب بوده، روشای را به کار برده. ما انسان‌ها با هم رابط داریم و بالاخره یاد می‌گیریم. از این معلوم میشه که پدر و مادر یادگیرنده‌های خوبی هستند.
اکنون میشه بر ما بگوین والدینی که سواد ندارن برای تعلیم و تربیت خوب فرزندانشون چی باید بکنن؟
ما آرزو دارم که برنامه‌های خوبی که در رادیوها هست، تجارب خوبی که دیگه پدر و مادر داره، روشای خوبی را که دیگه مادران نتیجه گرفته، بپرسن، سوال کنن و دقیق باشن، تربیت اولاد را جدی بگیرن. اینا میتونن به این طریق هم استفاده بکنن. او مادرها و پدرها که سواد نداره، در این مورد خوشبختانه سیدی ها و کتاب ها و مواد و فیلم های آدیو و تصویری هست که از اون میتونن استفاده کنن.
یک جهان تشکر استاد.
مصاحبه را که شنیدید با استاد شرف‌الدین عظیمی، روانشناس افغان بود. شنونده های عزیز، طوری که در حدیث آمده از گهواره تا گور دانش بجوی، پس چه خوب است که از همین حالا به جستجوی علم تلاش کنیم تا اولاد، خانواده و جامعه را به سوی تعالی و ترقی سوق بدهیم. در همین جا برنامه آشیانه به پایان می رسد. تا آشیانه دیگر، الله نگهدارتان.